كشف الكربات، وبنور القرآن هدانا ومحى الزلات.
أنزله نورا وشفاء وهدى ونجاة، وبه سوءات العبد صارت حسنات.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
بخش‌های بهره‌ای از آیات قرآن کریم، بیان ویژگی‌های مسجد طراز انقلاب اسلامی، بیان احکام فقهی، گزارش از فعالیت‌های ویژه مساجد کشور، گفتگو با امام جماعات شاخص، نکات و لطایف نماز، ایده‌های مردمی برای بهبود وضع مساجد و نمازهای جماعت و تلاوت اذانگاهی.
گلدسته
همه روزه حدود 35 دقیقه قبل از اذان ظهر به افق تهران. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
درسنامه نهج البلاغه.
این کتاب مقدس و بزرگ که نام اخ القرآن، برادر قرآن رو به خودش گرفته.
کارشناس حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند نهج البلاغه اخ القرآن. در سلسله مباحث درسنامه نهج البلاغه به درس 29 رسیده بودیم، درسی تحت عنوان امت بی وفا، بررسی قسمت‌هایی از خطبه 25 و 97 نهج البلاغه. در این درس مولا درباره اهل کوفه مطالبی بیان می کنند. اهل کوفه نمونه ای بودند از امتی که با نافرمانی از امام خودشون موجب تقویت باطل شدند. امیرالمومنین علی علیه السلام برای چنین امت بیوفایی ویژگی های متعدد و متنوعی رو مطرح می کنند و درباره اونها سخنان مهمی رو ایراد می کنند. مولا در خطبه 25 بعد از این که وضعیت نابسامان کوفه رو توصیف می کنند، اوصاف کوفیان رو بیان میکنن: تفرقه در حق، نافرمانی، خیانت در امانت و فساد اجتماعی چهار ویژگی است که مولا در این خطبه بهش اشاره میکنه. بعد از این اوصاف شکوه میکنه مولا از اوضاع نابسامان کوفه و اوصاف کوفیان و ابراز خستگی میکند دست اونها و دو چیز رو از خدا میخواد: اینکه خدا او رو از دست این امت بیوفا نجات بده و به جای مولا کسی رو بر اونها مسلط کنه که لیاقتش رو دارن. دوم اینکه چونان به هم ریختن نمک در آب قلبهای اونها رو به هم بریزه. اللهم اینی قد مللتهم و ملونی و سئمتهم و سئمونی. خدای من از اونها خسته شدم و اونها از من خسته شدن. من از اونها دلگیرم و اونها از من دلگیرن. فعبدلنی به هم خیرن منهم و عبدلهم بی شرم منی. خدایا به جای ایشان بهتر از ایشان را برای من جایگزین کن و به جای من بدتر از من را برای اونها جایگزین کن. اللهم مثل قلوبهم کما یماث الملح فی الماء. این جمله پایانی این قسمته که این فهمت پروردگار را قلبهای اونها رو با استراب و احساس عذاب به هم بریز، همونطوری که نمک در آب به هم ریخته میشه. گفتیم مراد از این تعبیر چیه؟ این که مولا می فرماید که اللهم مثل قلوبهم کما یماس الملح فی الماء، قلبهای اونها رو به هم بریز همونطور که نمک در آب به هم ریخته میشه. گفتیم در این که مراد از به هم ریختن قلبها چیه، دو تا احتمال وجود داره. احتمال اول این که در دنیا، یعنی مولا می خواهم بفرمان که پروردگارا در دنیا قلبهای اهل کوفه رو پر از استراب و تشویش قرار بده که هیچ وقت احساس امنیت نکنند. نه، شاید احتمال دیگه این باشه که در آخرت قلبهای اونا رو با احساس عذاب پر از قصه و استراب کن. جالبه مولا در پایان خطبه 25 اهل کوفه رو مورد خطاب قرار میده و میفرماید اما والله لودت تو انلی بکم الف فارس من بنی فراس ابن غنم. آگاه باشید ای اهل کوفه، به خدا سوگند دوست داشتم به جای شما هزار سوار از بنو فراس ابن غنم برای من بود. هنالک لو دعوت اتاک منهم فوارس و مثل و ارمیت الحمیمی. که اونجا اگر میخواندی از آنان به سوی تو میامدن از سوارانی بمانند ابرهای پرباران تابستان داغ. مولا با این تعابیر نهایت مظلومیت خودشون رو به عنوان یک پیشوا اعلام میکنن که یارانی دارند که اهل بصیرت و شناخت نیستند، یارانی دارند سراسر کچفهم و دنیا طلب. اینها پیشوای خودشون رو تنها گذاشتن. امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از بیان این فرمایش از منبر پایین میان. ثم نزل علیه السلام من المنبر. میان مردم کوفه در موارد گوناگونی به اثبات رسوندن که همیشه در سیره و گفتار خودشون دوچار تناقضن. مثلا اونا هزاران نامه و تومار نوشتن و امام حسین علیه السلام رو به کوفه دعوت کردن. برخی از این مردم در نامه ها به تعداد نیروهای آماده دفاع اشاره کردن که تعدادشون 100,000 نفره. بعضی دیگه ضمن دعوت امام نوشته بودن اگر به دعوت اونها پاسخ مثبت نده فردای قیامت شکایت او رو نزد پیامبر خدا خواهند کرد. اما متاسفانه پس از اون که نماینده امام حسین علیه السلام رو در کوفه دیدن، اگرچه در ابتدا به نشانه وفاداری باش بیعت کردن، اما بعد از تهدیدهای عبیدالله با یک چرخش عجیب و غریب و با یک عقب نشینی مفتزهانه نه تنها مسلم ابن عقیل رو تنها گذاشتن، بلکه همون دستهای بیعت کننده در کربلا تبدیل به شمشیر شد، شمشیری علیه امام حسین علیه السلام. اونا کسانی بودند که وصف کاملشون بر زبان فرزدق اومده که در پاسخ امام حسین علیه السلام که از وضعیت مردم کوفه پرسیده بود، فرزدق گفته بود قلوبهم معک و سیوفهم علیک، قلبهای اهل کوفه همراه توه ولی شمشیرهای اونها علیه تو بسیط شده. خدایا یک لحظه ما رو به مانند اهل کوفه قرار نده، وفاداری و پایمردی در مسیر حق و همراهی با رهبری رو همیشه به عنوان بزرگترین سرمایه همراه ما قرین بگردان.
درسنامه نهج البلاغه. اینجا رادیو قرآن.
از اینجا منتقل میشه از خطبه 25 به خطبه 97 در بیان اوضاع نابسامان کوفه و علتهای اون. مولا در خطبه 97 اوصاف کوفیان رو بیان میکنند. در ادامه 4 صفتی که قبلا گفتیم، اولین وصف در اینجا عقل گریزی و هواپرستیه. این وصفیه که مولا برای کوفیان دارند. کوفیان در صحنه حضور دارند ولی عقل خودشون رو به کار نمیگیرند. به جای عقل خواسته های نفسانی گوناگون خودشون رو دنبال میکنند. لذا مولا با این تعبیر اونها رو مورد خطاب قرار میده: ایها القوم الشاهدة ابدانهم الغائبة عنهم عقولهم المختلفة اهواؤهم المبتلا بهم امراؤهم. ای قومی که بدنهاشون حاضره اما عقلهاشون از اونها غایبه، خواسته هاشون گوناگونه اما زمامدارانشون گرفتار اونها هستن. دومین ویژگی که مولا برای اهل کوفه بیان میکنن بحث نافرمانیه. در خطبه دوم در وصف کوفیان مولا میفرمان که صفت نافرمانی و معصیتکاری از خصوصیات کوفیانه. اونا تحت فرمان امام و پیشوای خودشون که مطیع خدا هست قرار نمیگیرند، در حالی که بالعکس اهل شام که دشمنان این مردم هستن صاحب خودشون رو و رهبر خودشون رو که خدا رو نافرمانی میکنه اطاعت میکنن و تحت فرمانش هستند. صاحبکم یطیع الله و انتم تعصونه. ای اهل کوفه، امیر شما خدا رو اطاعت میکنه و شما از او نافرمانی میکنید، در حالی که و صاحب اهل شام یعص الله و هم یطیعونه. امیر اهل شام یعنی معاویه خدا رو نافرمانی میکنه اما اونها ازش اطاعت میکنند. امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از این مقایسه میفرمان که آرزو دارم معاویه یک نفر از یارانش رو به من بده و من 10 نفر از شما رو در مقابل او به او تحویل بدم. مولا در این تعبیر یاران خودش رو به خرید درهم با دینار تشبیه میکنه، از انواع معاملاتی که معامله صرفه، یعنی معاملات فلزات گرانبها. درهم 10 برابر دینار ارزش داره. امام علیه السلام با این تشبیه به بی ارزش بودن یاران خودش در مقابل یاران معاویه اشاره میکنه. لوددت والله ان معاویت صارفنی بكم صرف الدینار بالدرهم. به خدا قسم دوست داشتم که معاویه به وسیله شما با من بیع صرف انجام میداد، یعنی معامله دینار در مقابل درهم. فأخذ مني عشرة منكم و اعطاني رجلا منهم. دوست داشتم که 10 نفر از شما را از من میگرفت معاویه و 1 نفر از یاران خودش رو به من میداد، یعنی معامله صرف، یعنی مبادله درهم و دینار، 10 دینار در مقابل 1 درهم.
درس نامه نهج البلاغه،
شبکه رادیویی قرآن.
مولا بعد از اینکه در خطبه 97 در اوصاف کوفیان عقل گریزی و هواپرستی رو بیان میکنه و نافرمانی از رهبر رو، در ویژگی سوم 3 خصوصیت و 2 رفتار رو برای اهل کوفه بیان میکنن و میفرمان که یا اهل الکوفه منیت منکم به 3 و 2، ای اهل کوفه من از جانب شما به 3 چیز، یعنی در 3 خصوصیت شما و 2 چیز در رفتار شما دوچار شدم. شما 3 خصوصیت دارید و 2 رفتار. سمون زوو اسماعن و بکمون زوو کلامن و عمیون زوو ابصارن. 3 خصوصیت شما اینه که شما کرهای صاحب گوشید، لالهای دارای سخنید و کورهای صاحب چشمید. اما اون 2 رفتار شما اینه که لا احرار و صدق عند اللقاء ولا اخوان و ثقت عند البلاء. اون 2 ویژگی رفتاری شما اینه که نه هنگام دیدار آزاد مردان راستین هستید و نه وقت بلا و گرفتاری برادران مرد اعتماد، یعنی نه آزاد مردید و نه معتمد. خب این 3 خصوصیت خصوصیات عجیبه. مولا میفهم گوش دارن ولی نمیشنون، یعنی به مواعظ و توصیه ها اعتنا نمی کنن و در مقابل کلام پیشواشون خودشون رو به کری و ناشنوایی زدند. زبان دارن ولی سخن نمیگن، یعنی اونجا که باید از حق دفاع کنن و حمایت از رهبرشون کنن به صحنه نمیان و سخن نمیگن، لال میشن. چشم دارن ولی نمیبینن، یعنی اونجایی که باید سفارایی حق و باطل رو ببینن و حق و باطل رو تشخیص بدن کور میشن و دلائل حق و نشانهای باطل رو از همدیگه تشخیص نمیدند. ما دقیقا اینجا یاد اون آیه معروف 179 سوره مبارکه اعراف میفتیم که فرمود
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
به یقین گروه بسیاری از جن و انس رو برای دوزخ آفریدیم. اونها دلهایی، یعنی عقلهایی دارن که با آن اندیشه نمی کنند و نمی فهمند و چشمانی که با آن نمی بینند و گوشهایی که با آن نمی شنوند. بعد در ادامه آیه فرمد اولائکه کل انعام بل هم اول اولائکه هم الغافلون. اونا همچون چارپایانند بلکه گمراه‌تر. اینا همون غافلانند، چرا که با داشتن همه گونه امکانات هدایت باز هم گمراهند. اما توضیح اون 2 رفتار، اون 2 رفتاری که می‌فرماید نه هنگام دیدار آزاد مردان هستید و نه وقت بلا مورد اعتماد، یعنی اگر شما یک انسان مؤمن رو مشاهده کنی آزادگی و درستی او رخ نشون میده. میشه گفت آزادگی و درستی شاخصه حد اقلی یک انسان مؤمنه. اما اگر اهل کوفه رو ببینی نشانه ای از آزادگی و صدق در اونها مشاهده نمی کنی. این اولین ویژگی رفتاری کوفیانه. ویژگی دومشون اینه که به هنگام گرفتاری برادران قابل اعتمادی نیستند. انسان مؤمن در میان دوستان به گونه‌ای معاشرت میکنه که دوستان در گرفتاری و بلا بهش اعتماد میکنند، از او انتظار کمک دارند، از او نصرت میطلبند، اما اهل کوفه به گونه ای برخورد میکنند که در بلا و مصیبت نمیشه به اونها اعتماد کرد. مولا به عنوان چهارمین خصوصیت در خطبه 97 نهج البلاغه بحث تفرقه رو مطرح میکنند و میفرمایند کوفیان در اطاعت از امام خودشون وحدت ندارند، در یاری و کمک به حق دچار تفرقه هستند. دقیقا همون ویژگی که در خطبه 25 اشاره کردن. لذا میفهمند تربت ایدیکم یا اشباه الابل، دستانتان تهی باد ای شبیه به شترانی که ساربانشون اونها رو فراموش کرده. تربت ایدیکم یا اشباه الابل غاب انها رعاتها کلما جمعت من جانبن تفرقت من آخره. دستتان تهی باد ای شبیه به شترانی که ساربانشون اونها رو فراموش کرده که هرگاه از جانبی جمع بشن اون شتران از طرف دیگه پراکنده میشن. جالبه تشبیه این امت کوفی به شتران بی ساربان قابل تأمله، به خاطر اینکه مردمی که با رهبری پیشوای خودشون به وحدت نرسیدند مثل شترهای بی ساربانی هستند که طعمه دزد میشن، طعمه راهزن میشن. سعادت هر ملت در گروه اطاعت از رهبر خودشه، و اگر اون رهبر برحق باشه و با بصیرت رهبری کنه به مراتب شایسته تر به اطاعته. و مولا علی علیه السلام نماد عالی حقانیت و بزرگی و عظمت و راستیه، لذا پیروی از مولا از اصلی ترین و اصولی ترین ویژگی های اهل کوفه باید می بود که متاسفانه فاقدش بودند. ما با این بیان درس امت بی وفا که درس 29 درسنامه نهج البلاغه در بخش خطبه ها بود رو به پایان رسوندیم. مولا با این ویژگی ها نشون میده که اهل کوفه چه خصوصیاتی داشتند. خدایا ما رو اهل کوفه قرار مده. خدایا سه خصوصیت و دو رفتاری که در کوفیان مولا ازش گزارش میکنه رو مطلقا در امت ما مخواه و ما رو از این خصوصیات دور بگردان. خدایا ما رو از عقل گریزی و هواپرستی و نافرمانی از رهبر به شدت دور بدار و ما رو در مسیر اطاعت و هماهنگی با ولی فقیه، با رهبری عالی نظام روز به روز نزدیکتر و هماهنگتر بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
مخاطبان گرامی، شما می توانید برای ارتباط با شبکه رادیویی قرآن از طریق پیام رسانهای بله و ایتا و با شماره 0910-899-4047 نظرها و پیشنهادهای خود را ارسال فرمایید.
با سلام خدمت رادیو قرآن. سلام، وقتتون بخیر.
خیلی برنامه‌های رادیو قرآن رو دوست دارم.
نشانی کانال رادیو قرآن در پیام رسانهای بله و ایتا، رادیو قرآن آندرلاین آی آر. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
کارشناس دکتر آزاده عباسی، قرآن پژوه و استاد دانشگاه.
عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما گرامیان. با برنامه نقش خیال در مورد تصویر آفرینی در قرآن در خدمتون هستیم. مطالب در خصوص تصویر و تصویر آفرینی در قرآن و زبان تصویر رو قبلا خدمتون عرض کردیم و خب نمونه هایی رو هم با هم بررسی کردیم، شیوه هایی رو هم مطرح کردیم. به طور کلی اگه بخوایم صحبت بکنیم در مورد تصویر آفرینی و اینکه یکی از ویژگی‌های برتر قرآن استفاده از این زبان هست و این زبان تصویر آفرینی وقتی به اوج خودش میرسه که در یک متن موثق دینی و یک متن وحیانی مطرح بشه، به علاوه اینکه قرآن دارای جاودانگی هست. از ویژگی‌های برتر قرآن در کنار جامعیت و جهانی بودن، جاودانگی قرآن هست. یعنی قرآن به زمان و مکان خاصی اختصاص نداره و فراخنای حیات بشری تا پگاه رستاخیز با تمام اقوام و ملل، زبانها و ملیتها به گفتگو می‌پردازه. قرآن به عنوان تنها ترین کتاب آسمانی تحریف نشده، گفتار و پیام خداوند رو به صورت مستقیم در دسترس بشر قرار میده و خب ناسخی هم برای آیات قرآن و محتوای وحیانی اون نیامده و نخواهد آمد. جاودانگی قرآن به این معنی هست که این کتاب آسمانی برای هدایت و سعادت انسان نازل شده و به هیچ زمان و مکان و قوم خاصی محدود نمیشه تا زمانی که قیامت برپا بشه، تا اون زمان حتی قرآن همچنان ثابت و استوار باقی خواهد ماند. به همین جهت هستش که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در خطبه حجت الوداع از قرآن به عنوان ثقل اکبر یاد میکنن و خب آیات این کتاب برای هر مخاطبی که یک کمی انصاف در وجودش داشته باشه این امر رو به اثبات میرسونه که قرآن با برخورداری از اصل جاودانگی و میزان حضور در میان جهانیان و نقش‌آفرینی در تحولات اساسی جهانی و اهتمامی که از سوی پیروان عموم ادیان داره، خب بی همتا به حساب میاد. میدونیم که عمیق‌ترین و جدی‌ترین نیازی که بشر امروز داره جمع میان عقلانیت و معنویته و خب هر نیاز دیگری از انسان رو در نظر بگیریم تحت لوای این نیاز اصلی مطرح میشه. انسان امروز بی نیاز از آموزه‌های دینی نیستش و در میان کتب آسمانی موجود قرآن تنها متنی هستش که بدون تحریف باقی مونده. در طول تاریخ چنین بوده که پیامبران الهی برای اثبات نبوت خودشون معجزاتی رو به مردم ارائه میکردن، اما تنها معجزه‌ای که جاودان مانده و تا قرون بعدی هم حضور داشته قرآنه. میدونیم که معجزات سایر انبیا محدود به زمان خود اون پیامبر بوده و در قرون دیگه قابل استفاده نبوده.
احلى الكلام احلى الكلام احلى الكلام كلام الله وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا.
به طور کلی میتونیم بگیم که وقتی صحبت از جاودانگی قرآن